خب تصور کنید یه کارت آزادی بی قید و شرط تو جیبتون دارید.
آره، از اون کارتایی که تو بازی مونوپولی هست.
دقیقاً، اما تو دنیای واقعی. فرض کنید دارن شما رو تو ملاعه عام شلاق میزنن و شکنجه میکنن، ولی شما تصمیم میگیرید از اون کارت استفاده نکنید و هیچ حرفی نزنید.
واقعا دیوانه کننده است. یعنی آدم با خودش میگه چرا باید کسی همچین کاری بکنه؟
دقیقاً، 2000 سال پیش یه مردی دقیقاً همین کارو کرد و دلیلش برای این سکوت میتونه تمام باورهای مدرن ما درباره فردگرایی و منفعت طلبی رو کاملا زیر و رو کنه. سلام، به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی. ما امروز قراره بریم سراغ یادداشت‌ها و آموزش‌های دکتر متیو اس هارمون درباره رساله به فیلیپیان. به طور خاص اواخر باب اول رو بررسی می‌کنیم.
بله، مأموریت امروز ما اینه که مفاهیمی مثل شهروندی، جامعه و رنج رو از دل این متن باستانی بیرون بکشیم. متنی که توی زندان تاریک رومی نوشته شده. میدونید برای شما که شنونده ما هستید این موضوع میتونه خیلی چیزها رو روشن کنه.
راستش همون شرایط نویسنده است که به این متن وزن میده. یعنی ما با تئوری‌های انتزاعی یه فیلسوف توی کتابخونه آروم طرف نیستیم.
درست، زیر سایه اعدام احتمالی نوشته شده.
دقیقاً، وقتی شما منتظر حکم دادگاه امپراتوری روم هستید کلماتتون رو هدر نمیدید. این متن مستقیماً با وفاداری‌های روزمره ما در دنیای مدرن گره می‌خوره.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. من وقتی داشتم یادداشت‌های هارمون رو درباره ساختار این نامه می‌خوندم، متوجه یه نکته عجیب شدم. او میگه بدنه اصلی نامه یه ساختار کیاسمی یا متقاطع داره.
آه بله، ساختار کیاسمی.
یعنی چی اصلاً؟ برای مایی که عادت داریم متن‌ها رو خطی و از اول تا آخر بخونیم، چرا یه نویسنده باستانی باید نامش رو اینقدر پیچیده مهندسی کنه؟
دلیلش کاملا کاربردیه. ببینید، تو زبان یونانی باستان شما این ابزارهای نگارشی مدرن رو نداشتید.
منظورتون مثل بولد کردن و ایتالیک کردنه؟
اون بخش متن مهمتره، از ساختار استفاده می‌کردن.
آها، پس با فرم نوشتن اهمیت رو نشون می‌دادن.
درسته. ساختار کیاسمی یعنی ایده ها به صورت متقارن و لایه به لایه پیش میرن تا به یه هسته مرکزی برسن. الف به جیم و بعد دوباره جیم به الف.
جالبه.
اون نقطه ای که تو مرکز قرار میگیره قلب تپنده و پیام اصلی کل متنه. تو این نامه همه چیز تو باب دوم به اوج خودش میرسه، یعنی همون سرود مسیح.
خب این منو یاد یه تمثیل میندازه. انگار که یه سنگ بزرگ رو پرت کنی درست وسط یه برکه آب.
تمثیل خیلی خوبیه. چطور؟
خب اون برخورد اولیه سنگ با آب همون سرود مسیح هست که تو مرکز قرار داره. این برخورد بزرگترین موج رو ایجاد میکنه. اما ماجرا همونجا تموم نمیشه، مگه نه؟
نه اصلا. امواج حاصل از این برخورد حلقه به حلقه بزرگتر میشن.
دقیقاً. و به حاشیه‌های برکه میرسن. یعنی تمام دستوراتی که پولس قبل و بعد از این سرود میده در واقع بازتاب و امتداد همون موج اولیه هستند.
100%. این امواج نشون میدن که الهیات و زندگی روزمره اصلا از هم جدا نیستن. پولس یه لیست خشک از قوانین اخلاقی نمیده که بگه خب اینا رو انجام بدید چون من میگم.
اول اون سنگ رو تو برکه میندازه.
درسته. الگوی نهایی فداکاری رو تو مرکز میذاره و بعد نشون میده که چطور امواج این الگو باید به تمام ابعاد زندگی برسه. اولین موجم تو آیه 27 باب اول به ما برخورد میکنه.
همون جایی که درباره نحوه زندگی کردن صحبت میکنه، درسته؟
پارمون روی کلمه‌ای که برای زندگی کردن استفاده شده خیلی تاکید داره.
بله، کلمه یونانی پولیتئو استه. تو ترجمه‌های معمولی میخونیم رفتار شما باید شایسته انجیل باشه. ولی انگار این کلمه یونانی بار معنایی کاملا متفاوت داره.
خیلی متفاوت. این کلمه ریشه کلمه سیاست یا همون پالیتیکس تو زبان امروزیه. ترجمه دقیق ترش میشه به عنوان یه شهروند رفتار کنید.
شهروند؟ چرا تو اون دوران این کلمه انقدر مهم بوده؟
باید به شهر فیلیپی نگاه کنیم. فیلیپی مستعمره روم بود، پر از سربازهای بازنشسته رومی. اون زمان داشتن شهروندی روم تو همچین شهری یه امتیاز فوق‌العاده انحصاری بود.
یعنی معافیت مالیاتی و حقوق قانونی و اینجور چیزا داشتن.
دقیقاً، جایگاه اجتماعی بالا. مردم به شدت وطن پرست بودن و به رومی بودنشون افتخار می کردن. توی همچین فضایی پولس میاد یه حرف ساختار شکنانه میزنه.
میگه وفاداری اصلی شما دیگه به امپراتوری روم نیست.
آره، میگه شما باید به عنوان شهروندان یه پادشاهی دیگه، یعنی پادشاهی آسمان رفتار کنید.
خب، اینجاست که یه تناقض بزرگ تو ذهن من شکل میگیره. ماجرای اعمال رسولان باب 16 رو یادتونه؟
بله، همون دستگیری در فیلیپی.
آره، پولس و سیلاس تو همین شهر فیلیپی دستگیر شدن، تو ملای عام شلاق خوردن و رفتن زندان، در حالی که پولس خودش شهروند روم بود.
دقیقاً.
خب چرا همون ثانیه اول نگفت دست نگه دارید، من شهروند روم هستم؟ طبق قانون کسی حق نداشت بدون محاکمه بهش دست بزنه. گذاشت تا سر حد مرگ کتکش بزنن و تازه فرداش برگ برندش رو رو کرد. چرا آخه؟
این موضوع یه سؤال مهم رو مطرح میکنه و یکی از تکاندهنده ترین استراتژی‌های رهبری در تاریخ باستانه. بیایید به اعضای کلیسای نوپای فیلیپی نگاه کنیم. اونا کیا بودن؟
احتمالاً برده ها و کارگرها؟
بله، برده ها، زنان، افراد طبقه پایین. اونا شهروند روم نبودن، هیچ سپر قانونی نداشتن.
آها، پس اگه پولس از امتیازش استفاده میکرد تا خودشون نجات بده؟
دقیقاً، پیام ناگفتش این میشد که دنبال کردن این مسیر خیلی عالیه، البته به شرطی که مثل من پول و موقعیت و راه فرار قانونی داشته باشید. بقیه شما باید به تنهایی رنج بکشید.
واو، پس عمدم کتک خورد تا بگه من با شما هستم.
درسته، خواست تو پایین ترین سطح جامعهش قرار بگیره و باهاشون همبستگی داشته باشه. نشون داد شهروندی آسمان یعنی پایین اومدن و شریک شدن تو رنج بقیه است، نه استفاده از قدرت برای منافع شخصی.
این همون موجیه که از سرود مسیح تو مرکز نامه به اینجا رسیده. خب، اگه ما میگیم شهروند این پادشاهی جدید هستیم، قوانینش کجاست؟ هر کشوری بالاخره یه قانون اساسی داره.
پولس معیار رو همون اول مشخص میکنه. میگه شایسته انجیل مسیح. اینجا انجیل فقط یه خبر خوب یا یه پیام معنوی نیست که یه بار بشنوید و تموم بشه.
انگار خود قانون اساسی این پادشاهیه.
دقیقاً همینه. و این یه تنش دائمی ایجاد میکنه. شما توی دنیای فیزیکی زندگی میکنید که قوانین خودش رو داره، ولی قطب نمای اخلاقیتون بر اساس یه قانون اساسی نامرئی تنظیم شده.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه، مخصوصا اون قسمتی از یادداشتای هارمون که درباره حضور و غیاب صحبت میکنه. پولس میگه چه در حضور من و چه در غیاب من باید بر اساس این قانون اساسی رفتار کنید.
بله، این خیلی نکته کلیدیه.
میدونید این منو ناخودآگاه یاد رانندگی تو بزرگراه ها میندازه. وقتی تابلوی محدودیت سرعت میگه 100 کیلومتر، تا وقتی پلیسی نیست ما پامونو روی گاز میذاریم و 130 تا میریم.
آره، متاسفانه همینطوره، همه همین کارو میکنن.
ولی به محض اینکه چراغ گردون ماشین پلیس رو میبینیم با چه سرعتی میکوبیم رو ترمز. ناگهان میشیم کانون مدارترین راننده های دنیا. یعنی اطاعت ما کاملا وابسته به حضور یه ناظره.
اگه این موضوع رو به تأثیر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که این یه گرایش عمیقا روانی و انسانیه. ما رفتارمون رو برای جلب رضایت یا فرار از مجازات تنظیم میکنیم.
مثل بچه‌هایی که وقتی پدر و مادر از اتاق بیرون میرن،
شروع میکنن به شیطنت. دقیقا، وقتی یه رهبر کاریزماتیک تو اتاق باشه، همه چیز روی نظمه. اما وفاداری واقعی به یه پادشاهی هرگز تو حضور رهبران سنجیده نمیشه.
یعنی عیار واقعی شهروندی وقتی مشخص میشه که ناظر غایبه.
درسته. پولس داره میگه پادشاه اصلی شما من نیستم. شما به یه پادشاه غایب از نظر فیزیکی پاسخگو هستید. اگه فقط وقتی من هستم درست رفتار میکنید، شما طرفدار پولس هستید، نه شهروند انجیل.
اما بیایید واقع‌بین باشیم. شنا کردن خلاف جریان آب خیلی هزینه بره. وقتی بر اساس یه قانون اساسی نامرجی زندگی می کنید، دنیای فیزیکی شما رو پس می زنه. استحکاک ایجاد می شه. چطور می شه زیر این مخالفت ها خرد نشد؟
پولس برای توصیف این فشارها از کلمه جالبی استفاده می کنه که هارمون بررسیش کرده. او میگه در برابر مخالفان وحشت زده نشید. این کلمه یونانی تو ادبیات باستان برای توصیف اسب‌های جنگی استفاده می‌شده.
اسب‌های جنگی؟ منظورتون وقتیه که تو میدون نبرد رم می‌کنن؟
بله، تصور کنید یه اسب جنگی وسط صدای کرکننده شمشیرها و بوی خون گیر افتاده رم میکنه. غیر قابل پیش بینی میشه. مخالفت‌های فرهنگی هم دقیقاً همین اضافه بار حسی رو برای ما دارن و باعث میشن ما رم کنیم.
پس راه حل پولوس برای جلوگیری از این وحشت زدگی چیه؟
او میگه باید تو یک روح بیستید و دوشادوش هم مبارزه کنید.
این دوشادوش ایستادن منو یاد خط حمله تو فوتبال آمریکایی میندازه. بازیکن‌ها شانه به شانه و بازو به بازوی هم قفل میشن تا عقب نشینی نکنن و از تیم محافظت کنن.
مثال فوق‌العاده‌ایه.
اگه حتی یه نفر تو این خط تصمیم بگیره تکرویی کنه یا بخواد قهرمان بازی در بیاره، کل خط میشکنه و تیم نابود میشه. راستش این ایده خیلی با افسانه فردگرایی سرسخت غربی تو تضاده. ما تو دنیای مدرن همش میگیم فقط من و انجیلوم، به کسی نیاز ندارم.
این دقیقاً همون نقطه کوریه که هارمون تو آموزشاش بهش حمله میکنه. فردگرایی شاید تو یه روز آفتابی جواب بده، ولی وسط میدون نبرد کاملاً ناکار آمده.
پس موندن تو مسیر ایمان یه پروژه گروهیه.
100%. هارمون یه جمله رو از استاد قدیمیش نقل میکنه که میگفت به من کمک کن تا به بهشت برسم. ذهن ما طوری طراحی شده که زیر فشار حقایق را فراموش میکنه.
خسته میشیم، میترسیم، شک میکنیم.
بله، و ما به بقیه نیاز داریم تا تو خط حمله کنارمون قفل بشن و حقایق انجیل رو بهمون یادآوری کنن تا از اون حالت وحشت زدگی در بیایم.
قبول دارم، ولی راستش رو بخواید بودن تو جامعه همیشه هم راحت نیست. جامعه ها، حتی کلیساها، پر از آدمایی هن که رو اعصاب هم راه میرن، اشتباه میکنن.
آره، بودن توی جامعه آشفته و کثیفه، چون از انسانهای ناکامل تشکیل شده.
گاهی همونایی که تو خط حمله کنارت ایستادن بیشتر از حریف بهت ضربه میزنن.
درسته، ولی ضرورتش از بین نمیره. شما نمیتونید شهروند یه پادشاهی باشید اما با بقیه کاری نداشته باشید. این ایستادگی گروهی مخصوصا وقتی حیاتی میشه که با عجیبترین هدیه تو این پادشاهی روبرو میشیم. تو آیه 29.
خب به این آیه برسیم. تو آیه 29 میگه ما دو تا هدیه از خدا گرفتیم. ایمان آوردن که خب خیلی عالیه، ولی دومی رنج کشیدنه.
بله، رنج کشیدن برای مسیح.
راستش این مثل اینه که صبح کریسمس یه کادو رو باز کنی و توش یه ژاکت زشت با سایز نامناسب باشه که اصلا نمیخواستی. ژاکتی که پوشیدنش باعث خجالته. چطور میشه رنج رو تو سطح قلبی یه هدیه دونست؟
چیزی که در اینجا شگفت انگیزه اینه که ما نباید اینو با یه لبخند مصنوعی بپذیریم. هارمون برای توضیح این مفهوم به تحقیقات روی بیماران مبتلا به بیماری‌های لاعلاج اشاره می‌کنه.
یعنی کسانی که زمان بسیار محدودی برای زندگی دارن؟
بله. وقتی این افراد متوجه میشن فرصت کمی دارن، اتفاق عجیبی تو روانشون میفته. رنج براشون مثل یه لنز عمل می‌کنه. یه لنز فوق‌العاده قدرتمند.
یعنی به جای تاریکی شفافیت میاره؟
دقیقاً. اولا توجه ما رو به شکلی لیزری روی چیزهایی که واقعاً تو ابدیت اهمیت دارن متمرکز میکنه. دلخوری‌های کوچیک رنگ میبازن. دوماً فاش میکنه که گنجینه واقعی ما چیه.
منظورتون اینه که نشون میده چه چیزی رو بیشتر از همه ارزشمند میدونی؟
آره، وقتی سلامتی یا امنیت مالی از ما گرفته میشه، تازه میفهمیم واقعاً به کدوم پادشاهی تکیه کرده بودیم. دلیل اینکه رنج یه هدیه است این نیست که درد نداره، بلکه تنها ابزاریه که تو این دنیای پر از حواس پرتی بینایی واقعی رو به ما برمیگردونه.
عجب نگاه عمیقی. پس اون جاکت زشت شاید در ظاهر آزاردهنده باشه، اما وقتی تو سرمای استخوان‌سوز این دنیا گرفتار میشیم، همون جاکت ما رو زنده نگه میداره و نشون میده واقعاً به چی نیاز داریم.
بله، دقیقاً همینه.
خب، بیایید جنبندی کنیم. ما فهمیدیم ساختار این نامه مثل سنگی تو برکه است. ما شهروندان یه پادشاهی متفاوت با یه قانون اساسی نامرئی هستیم که باید تو غیاب بقیه هم بهش وفادار باشیم.
و متوجه شدیم که نمیتونیم این مسیر رو تنهایی بریم. به اون خط حمله نیاز داریم، هر چند پر از نقص باشه.
و در نهایت رنج همون لنز دردناکیه که نشون میده واقعا به چی تکیه کردیم.
درسته. اگه بخوایم خلاصه کنیم، رساله به فیلیپیان میخواد ما زندگیمون رو با چشمانداز کسی که پاسپورت ابدیت رو تو جیبش داره ارزیابی کنیم.
و این منو به یه فکر نهایی میرسونه که میخوام شما شنونده عزیز امروز باهاش کلنجار برید. ما امروز درباره رنجای بزرگ و مخالفت‌های جدی حرف زدیم که نشون میدن ما واقعا شهروند کجا هستیم. اما واکنش شما به آزاردگی‌های کوچیک روزمره چی؟
سوال خیلی تأمل برانگیزی ها.
وقتی کسی تو ترافیک بد رانندگی میکنه، وقتی همکارتون اعتباری که حق شماست رو به نام خودش تموم میکنه، یا وقتی اینترنت قطع میشه، واکنش شما تو همون لحظه درباره این که در حال حاضر برای کدوم پادشاهی زندگی میکنید چه چیزی رو فاش میکنه؟ آیا تو اون لحظات هم شهروند آسمان هستید یا لنزتون تار میشه؟ از شما ممنونم که توی این بررسی عمیق با ما همراه بودید. روی این سوال فکر کنید، کنجکاو بمونید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.